برای ششم برای نامه‌هایتان هستیم. شماره پست باکس رادیو آزادی در کابل است 1471. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب را پذیرید. شنونده عزیز، در برنامه این ساعت که با ما هستین در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم می‌شنوین که مقامات ارشد ارگان‌های امنیتی افغانستان میگن طرح تازه‌ای را به خاطر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از ناامنی‌ها در افغانستان سر دست دارند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم براتون داریم. برنامه‌های هفتواره در امتداد لحظه‌ها و روستای من خانه من را در نیمه دوم برنامه این ساعت می‌شنوید. اما پیش از همه در سر ساعت از شما دعوت می‌کنم به مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
کماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید شب گذشته در ولسوالی مانوگی ولایت کنر حدود 12 طالب مسلح را کشتند. در نتیجه یک عملیات مشترک افغان و نیروهای ائتلاف در ولایت هرات، یک کماندان طالب دستگیر و کماندان دیگر آنها با شماری از همرزمانش کشته شدند. و در اخبار جهان میشنوید که اردوی پاکستان میگوید کماندوهای آن کشور آخرین حمله کننده به مرکز نظامی راولپندی را دستگیر کردند. مشروع اخبار داخل افغانستان. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که شب گذشته در ولسوالی مانوگی ولایت کنر حدود 12 تن از مخالفین دولت را کشتند که در جمع آنها یک قمندان طالب شامل است و شماری از اهالی منطقه میگویند در جمع کشته شده ها افراد ملکی نیز شاملند. اما طالبان ادعا دارند که در این برخورد 20 سرباز خارجی را کشتند و نیروهای آمریکایی با رد این ادعا گفتند در این برخورد به نیروهای آنها کدام آسیبی نرسیده است. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند در اثر عملیات تصفیهوی در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت به شرط قناعت یک قمندان طالب دستگیر شده است. جنرال اسمت الله علیزه قمندان امنی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این قمندان طالب که در شماری از حوادث اختطاف مردم و حملات بر نیروهای بین المللی متهم است، روز گذشته در حالت زخمی با تعدادی از همکارانش گرفتار شد. از 3 روز به این طرف عملیات مشترک اردوی ملی و نیروهای ائتلاف در ولسوالی های گذره و پشتون زرغون این ولایت ادامه دارد. نیروهای افغان و ائتلاف میگویند از روز جمعه تا امروز در اثر این عملیات تصفیهوی سیاوشان، یک قمندان مشهور دیگر طالبان، نیز با 22 تن از همرزمانش کشته شدند. اما طالبان در مورد اظهار نظری نکردند. کار اعمار یک کلینیک صحی در شهر هرات آغاز شد. دکتر غلام سعید راشد، رئیس صحت عامه این ولایت، به رادیو آزادی گفت این کلینیک که با مصرف 90,000 یورو از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا اعمار می شود در 5 ماه تکمیل خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در حال حاضر در ولایت هرات حدود 80 کلینیک فعال است که همه با وسایل و تجهیزات طبی مجهز است. در یک گزارش دیگر، روز گذشته در شهر گردیز ولایت پکتیا یک مرکز آموزش کامپیوتر افتتاح شد. روح الله سمون، سخنگوی والی پکتیا، به رادیو آزادی گفت این مرکز با مساعدت مالی 60,000 دلار از سوی ایالات متحده فعال گردیده است. و امروز به اساس گزارش صرافی امین جان خوستی، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 49 افغانی 50 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 78 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی برابر است با 596 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مقیم نایب بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید کماندوهای آن کشور آخرین حمله کننده بر مرکز نظامی راولپندی را دستگیر کردند. این حمله کننده ها تعدادی را گروگان گرفته بودند. سخنگوی اردوی پاکستان گفت با دستگیری این حمله کننده و گروگانگیری 22 ساعته آنها پایان داده شد. کماندوهای پاکستانی امروز بر ساختمان این مرکز نظامی هجوم برده 25 گروگان را رها کردند. اردوی پاکستان گفته است که 4 مرد مسلح، 3 تن از گروگانان و 2 کماندو در این درگیری ها کشته شدند. طالبان مسلح گفتند که آنها در عقب این حمله بودند. نیرو پاماراو وزیر امور خارجه هند هشدار داد که سخن جنگجویان افراطی در پاکستان برای جامعه جهانی خطراتی را متوجه می سازد. وزیر امور خارجه هند این اظهارات را به تعقیب حمله بمی مخالفین به سفارت هندوستان در کابل که در نتیجه آن 17 نفر کشته شدند ابراز می دارد. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. آقای راهو روز جمعه از محل واقعه دیدن کرده با حامد کرزی رئیس جمهور، رنگین دادفر از پانتا وزیر امور خارجه و زلمه رسول مشاور امنیت ملی افغانستان نیز ملاقات کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داده است که اگر مذاکرات کشورش با قدرت‌های جهان به ناکامی مواجه گردند، ایران به غنی‌سازی یورانیم به سطح بالا می‌پردازد. علی شیرزادین با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت ایران در 19 اکتبر روی پیشنهادها در مورد مسئله اتمی آن کشور با مقامات ایالات متحده آمریکا، فرانسه و روسیه در شهر ویانای اتریش آماده مذاکره می باشد. این کشورها از ایران خواستند تا یورانیم پروسس شده خود را جهت غنی‌سازی به سطح بالا برای ریاکترهای اتمی به خارج بفرستد. آژانس خبری دولتی ایران گزارش می‌دهد که 3 تن از بازداشت شدگان در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به اعدام محکوم شدند. خبرگزاری ایسنا از قول زاهد بشیری راد، یک مسئول مطبوعاتی وزارت عدلیه آن کشور گزارش می‌دهد که او اعدام این افراد را اعلان کرده است. در حال حاضر جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. روسیه و چین در نظر دارند تا موافقتنامه را در مورد پرتاب راکت‌ها به امضا برسانند. موافقتنامه در جریان سفر این هفته ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه به پیکینگ امضا خواهد شد. در اعلامیه که توسط قصر کرملین به نشر رسیده آمده است که بیشتر از 10 سند آماده امضا می باشند. قرار است ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه از روز دوشنبه تا چهارشنبه از کشور چین بازدید کند. صدر اعظم روسیه در این سفر با امتای چینیش وین جی یابو ملاقات خواهد کرد. و سفینه فضایی سویوز روسیه گیلی لیبرت میلیونر کانادایی را به فضا انتقال می‌دهد و سفینه دیگر با سرنشینان روسی و آمریکاییان امروز در قزاقستان به زمین نشست کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید که مقامات ارشد ارگان‌های امنیتی افغانستان میگویند طرح تازه‌ای را به خاطر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از نامی‌ها در افغانستان سر دست دارند. سخنگوی حکومت کانادا میگوید تعدادی از سربازان آن کشور پس از سال 2011 نیز در افغانستان باقی میمانند. والی بلخ از وزارت مبارزه با مواد مخدر خواست تا عملیه کمک رسانی به ولایاتی را که در آن کشت کوکنار صفر شده است تغییر دهد.
بلخی که به ده ها هزار هکتار زمین آبی برای کشت مناسب داره، به یام 1 میلیون به یک ولایتی که اصلا زمینی کشت نداره، با وام 1 میلیون بازم نادرانه است.
اردوی پاکستان میگوید کمانداران آن کشور آخرین حمله کننده بر مرکز نظامی راولپندی را دستگیر کردند. در کنار تازه‌ترین گزارش‌های خبری از رادیو آزادی، شنونده عزیز، پروگرام‌های هفتوار در امتداد لحظه‌ها و روستای من، خانه من را در نیمه دوم برنامه این ساعت از رادیو آزادی فراموش نکنید. پیش از اینکه به گزارش در مورد اظهارات مقامات امنیتی افغانستان در مورد وضعیت امنیتی در این کشور بپردازیم، گزارش داریم از هرات که در ادامه عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی برای پاکسازی ولسوالی‌های ناامن این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت به شمول یک قمندان طالبان 5 تن از افراد مسلح دیگر نیز بازداشت شدند. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر.
تورن جنرال جلندر شاه بهنام قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان به رادیو آزادی گفت دستگیری بشیر قناعت که سمت معاون نظامی غلام یحیی سیاوشانی یکی از قمندانان ارشد طالبان در هرات را به عهده داشت دستاورد بزرگ نظامی محسوب می شود. آقای بهنام در مورد دستگیری این قمندان مخالف با همراهانش معلومات داده گفت
اخیراً عملیاتی که روز گذشته در ساحه گزاره شروع شد و باعث از رفتن قرارگاه و دانستیم که محل اختفای قول بشیر قناعت دریافت کنیم، بانستیم بشیر قناعت در قریه سمیلی ورسوالی فشترگون با چهار نفر از محسوسین و همکارای نزدیکش که مسلح بودن همه ایشان، اینا را در رزمه سمیلی اگر بگرد برایشان
با گفته مقامات امنیتی این عملیات تا پاکسازی کامل مخالفین دولت در مناطق ناامن ولایت هرات ادامه خواهد داشت. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات. رادیو آزادی.
مقامات بلند رتبه امنیتی افغانستان دیروز در رابطه با مشکلات امنیتی کشور در ولسی جرگه صحبت کردند. وزرای دفاع داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان در این اجلاس در کنار مطرح کردن مشکلات امنیتی همچنان از یک طرح تازه به خاطر مبارزه با تروریسم خبر داده و گفتند این طرح را با کشورهایی که در مبارزه با تروریسم در افغانستان همکاری دارند تا 6 ماه گذشته ساختند. مداخلات کشورهای همسایه از بحث‌های دیگری بود که در این اجلاس در پشت درهای بسته صورت گرفت. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از کابل گزارش دارد به این شهر.
محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان در این اجلاس گفت اگر این طرح به مرحله اجرا گذاشته شود می تواند تغییرات مثبتی را در وضعیت امنیتی افغانستان به وجود آورد. وزیر داخله در رابطه به بخش‌های از این پلان چنین توضیحات داد.
این کدام پلان؟ پلان جامعی را برای بردن از این جنگ مطرح کردیم. در این پلان 5 اصل عمده است. اول اتفاق مردم افغانستان و اتفاق سیاستمدارای افغانستان. بدون از این جنگ قابل برد نیست. این جنگ اگر بر کشتار طالب در نظر گرفته شود قابل برد نیست. سوم ناممکن است که جنگ خارجا بر ما ببرد مگر اینکه نیروهای ملی افغانستان افزایش بیاد. اردو، پلیس، امنیتی میده. ناممکن است این جنگ ببریم مگر ای که اداری ملی حکومتی افغانستان سالم بسازد.
وزیر داخله می گوید از نمایندگان کشورهایی که نیروهای آنان در مبارزه با تروریسم در افغانستان می جنگند نیست خواسته شده تا طبق این پلان با نیروهای افغان همکاری کنند. پس از افزایش فعالیت‌های تروریستی و گسترش سره ناامنی‌ها به شمال افغانستان در یک هفته گذشته این دومین بار است که وزرای دفاع داخله و رئیس امنیت ملی به شورای ملی فراخوانده شده و در رابطه با مسائل امنیتی توضیحات می‌دهند. رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در این اجلاس گفت مخالفین دولت افغانستان در این اواخر از اسلحه بسیار پیشرفته در حملات خود استفاده می کنند و به این نظرند که اقوام مختلف این کشور را به فعالیت‌های تروریستی جذب کنند. مقامات امنیتی افغان می گویند در سال جاری مجموعه کشته شده ها و مجروحین نظامیان افغان به بیشتر از 1500 تن رسیده و تلفات افراد ملکی در همین جریان به بالا تر از 3000 نفر رسیده است. امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این اجلاس گفت که از اول حمله سال جاری تا کنون طرح اجرای بیشتر از 11000 حمله تروریستی در کشور ریخته شده که تروریستان در این جریان توانستند بیشتر از 5000 حمله را اجرا کنند و از متبقی آن جلوگیری صورت گرفته است. رئیس امنیت ملی با ادامه گفت
که نه دشمن توانایی حذف ما را داره و نه میتونه اداره ما را از بین ببره و نه ما توانایی ازی را داریم که در وضعیت نقطه عطف با وجود بیاریم. این وضعیت رکود استراتژیک شکست دادنش آیا توسط ما امکان پذیر است؟ من این همی سوالا را بسیار مختصر براتان جواب میتونم، بعد از او در بود منطقویش و شما معلومات میتونم، چرا تو ما یک در از پیش یک نشست سه جانبه همراه رئیس ISI و CIA در امریکا برای یک روز داشته.
رئیس امنیت ملی همچنان به مسائل ورود تروریستان از آن طرف سرحد به افغانستان اشاره کرد، اما شماری از وکلا در مخالفت به برملا شدن این مسئله خواهان سری شدن جلسه شدند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
همزمان با این وزیر دفاع افغانستان در این جلسه همچنین گفت که او خواهان عساکر بیشتر بین المللی به افغانستان است. عبدالرحیم وردک همچنان از افزایش افراطیان مسلح خارجی در این کشور خبر داده، گفت 4000 جنگجوی خارجی که بیشتر آنها از چچنیا، کشورهای شمال افریقا و پاکستان می باشند برای حمایت از طالبان در افغانستان به آنها پیوستند. این جروبحث ها در ولسی جرگه افغانستان در رابطه با وضعیت امنیتی کشور در حال صورت می گیرد که مقامات در ایالات متحده امریکا بحث ها را در رابطه با افزایش نیروهایشان در افغانستان انجام می دهند و این بحث ها با گذشت هر روز گرمتر می شود. از سوی دیگر بر اساس مصوبه پارلمان کانادا، ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان در سال 2011 به پایان میرسه. اما آیا این که نقش کانادا بعد از پایان دوره کنونی نظامی آن کشور چگونه و در چه سطح در افغانستان خواهد بود از هفته هاست که مورد بحث بوده، اما جواب روشنی نداشته. ولی دیروز برای نخستین بار از سخنگوی صدر اعظم کانادا نقل قول شد که گفت حکومت تصمیم گرفته از شماری از اساکر کانادایی بعد از سال 2011 نیز در افغانستان باقی بمانند. با گفته وی تعداد این اساکر به مراتب کمتر خواهد بود. عنایت شریف در مورد از کانادا گزارش می‌دهد.
حکومت کانادا از دو سال به این سو تأکید داشته است که مصوبه پارلمان کانادا را رعایت کرده و ماموریت نظامی این کشور را در افغانستان تا اخیر سال 2011 پایان می بخشد. ولی این تعهدات همواره با شک و تردید احزاب مخالف و پارلمان این کشور روبرو بوده است، زیرا هر بار مقامات حکومت کانادا عبارات این تعهد را تغییر داده و به شکل راه ادامه نقش کانادا را در افغانستان باز گذاشتند. دیروز نیز صدر اعظم کانادا استیفن هارپر تعهدات قبلی را تکرار کرد. Canada's military mission in Afghanistan. ماموریت نظامی کانادا در افغانستان در سال 2011 پایان خواهد یافت. 2011. مقامات دیگر کانادایی نیز همواره گفتند که پس از سال 2011 صرف در بخش آموزش اردو و پروژه‌های بازسازی در افغانستان کار خواهد شد. اما سوال در این است که امنیت برای کارمندان کانادایی در پروژه‌هایشان که بیشتر در قندهار است پس از سال 2011 چگونه فراهم خواهد شد؟ از سوی دیگر آموزش اردو و پلیس ملی ایجاب میکند که آموزش دهندگان اساکر و پلیس را در صحنه جنگ نیز درس عملی دهند و این خود به نحوه باز هم پای آنها را خواهی نخواهی به جنگ میکشاند. اکنون یک سخنگوی صدر اعظم کانادا بر رادیو تلویزیون سرتاسری کانادا CBC این بار با صراحت گفته است که شماری از اساکر کانادایی بعد از سال 2011 نیز در افغانستان باقی خواهند ماند. با اینکه در ماه‌های گذشته مقامات مختلف حکومتی حرف‌های متفاوتی درباره آینده نقش کانادا در افغانستان گفتند، اما با گذشت زمان این نکته به تدریج روشن می‌شود که کانادا بعد از سال 2011 نیز حضور محسوسی در افغانستان خواهد داشت. اما به هر حال نقش پالیسی آمریکا را در تصمیم گیری های کانادا در مورد افغانستان نمیتوان نادیده گرفت. حالا نیز تصمیم نهایی کانادا تا حد زیادی بستگی به آن خواهد داشت که آمریکا در مورد نقش آینده اش در افغانستان چگونه تصمیمی خواهد گرفت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
یا هم ده کل ملت نه سلاخ.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر وای منگم وای
جواب به سوالات. همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در نیمه دوم برنامه این ساعت پروگرام های هفتواره در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را برایتان داریم و همچنان در ادامه برنامه گزارش از عملیات اردوی پاکستان بر علیه تندروان مسلح داریم که بر یک مرکز نظامی در شهر راولپندی حمله کرده و تعداد از سربازان پاکستانی را به گروگان گرفته بودند. ولایت بلخ یکی از ولایت افغانستان است که در آن کشت کوکنار صفر ایران شده، اما دهقانان از وضعیت معیشتی و کمک‌های دولت ناراضی هستند. ولی بلخ از وزارت مبارزه با مواد مخدر خواست در عملیات کمک رسانیش تغییراتی را به میان آورد. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از مزار شریف گزارش دارد به این شهر.
عطا محمد نور والی ولایت بلخ در جلسه آغاز کمپاین جلوگیری از کشت خزانه کوکنار گفت دولت به همکاری مردم توانسته است که کشت کوکنار را در حالت صفر نگه دارد. وی از وزارت مبارزه با مواد مخدر خواست که در روند پالیسی کمک رسانی خود تغییرات بیاورد.
بلخی که به ده ها هزار هکتار زمین آبی برای کشت مناسب داره، بیام 1 میلیون به یک ولایتی که اصلا زمینی کشت نداره، بیام 1 میلیون بازم نادرانه
هست. عبدالرؤوف یک تن از زمینداران ولسوالی دهدادی میگوید دولت و جامعه جهانی در بدل صفر شدن کشت کوکنار به دیاقین وعده سپرد که با آنان کمک میکند. آنها از کشت دست برداشتند با وجود از مشکلات برایشان کمک صورت نگرفته است.
گندم داریم، گندم پخمی قیمت نفت هم گندم است.
معین وزارت مبارزه با مواد مخدر در رابطه با دوباره رو آوردن زارین به کشت کوکنار از لحاظ مشکل اقتصادی ابراز نگرانی کرده و به رادیو آزادی چنین توضیحات میدهد.
نگرانی همه جانبه وجود داره. چیزی که ما را امیدواری میده قوتای تنفیذ قانون در اواخر با فعال شدن یا آگاهی لازم را که اونا در قسمت شناسایی و گرفتاری قاچاق برادران و کرف قیمت بلند تریاک که در سال 2000 یا 2001 داشت در جریان 8 سال از 222 دلار به 50 دلار پایین آمده. این خود از بیانگر ازی است که دیگه مردم نه علاقمندی داره به کشت تریاک نه امیدواری.
آقای اظهر همچنان میگوید دولت باید به اقتصاد و تغییر آوردن سطح زندگی دیاقین توجه کند. در امین آل فرهاد عظیمی رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ به نمایندگی از مردم این ولایت اطمینان داد که کشت کوکنار در این ولایت صفر خواهد بود و تقاضا کرد روند کمک رسانی به زارینی که مشکل دارند تسریع گردد تا دیاقین از این مشکلات رعایی یابند.
از تلاش‌ها برای صفر نگه داشتن کشت کوکنار در ولایت بلخ شنیدید. یکی از تلاش‌ها در این راستا فراهم ساختن کشت بدیل برای کوکنار می باشد تا عاید مناسب را به دهقین نادار به همراه داشته باشد. و یکی از این اقلام زراعتی که در بازارهای منطقه و جهان به قیمت بلند خریداری می شود زعفران است. پیش از این زعفران طی پروژه‌های خاص بحث کشت بدیل کوکنار در ولایت هرات معرفی شده است، اما اینک کشت زعفران در پروان ترویج می شود و این برنامه را شماره از زنان زراعت پیشه به کمک پی آر تی یا تیم باسازی ولایتی و کارشناسان زراعتی روی دست گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از ولایت پروان گزارش می دهد.
نظیفه مجددی یک تن از مسئولین ریاست امور زنان ولایت پروان در مورد راه اندازی پروژه ترویج کشت زعفران به رادیو آزادی گفت این پروژه را ریاست امور زنان، پی آر تی، کمپانی افغان زعفران و اتحادیه زنان زراعت پیشه و صنعتگر ولایت پروان مشترکاً در این ولایت به پیش میبرند.
ما امیدوار هستیم که داینده های پروژه با کمک و همکاری ریاست زراعت ولایت پروان و همچنان مؤسسات ملی بین المللی که در راستای رشد اقتصاد خانما کار میکنه این پروژه انکشاف پیدا کنه.
با این حال صالح زرین رئیس اتحادیه زراعتی و صنایع دستی زنان در ولایت پروان میگوید این پروژه ترویج کشت زعفران در مرحله اول در برخی از مناطق مرکزی این ولایت راه اندازی شده، اما امیدوارند با گسترش این پروژه در آینده به مناطق دوردست در زمینه بهبود اقتصاد خانواده ها تغییرات مثبت را وارد کند.
امروز برای اولین بار در ولایت پروان زعفران کشت شد. زعفران یک منبع عایدزا است، مسئولیت بسیار خوب داره، عاید بسیار خوب داره و خوبیش دهی است که بازاریابیش خود شرکت افغان زعفران میکنم. 95% زنای ولایت پروان زاری هستند که ما 25 خانم ازیره تحت پوشش خود گرفتیم که 3 سال بعد ممکن که در 90 خانم برسه اینا.
ولایت پروان از منابع خوب برای زراعت برخوردار است، اما به دلیل موجودیت مشکلات در سیستم زراعتی محصولات دهقانان نمیتواند با قیمتهای مناسب به بازارها راه پیدا کند. اما مسئولین زراعتی و شماری از دهقانان ترویج زعفران را به دلیل اینکه بازار خوب دارد با اهمیت دانسته و آن را امیدوار کننده برای اقتصاد دهقانان میدارند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 104.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. پیش از این که به گزارش از پاکستان بپردازیم، به برشنا نظری گوش میدیم که روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور کرده است.
روزنامه ویسا با عنوان درشت در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که ممکن است زلمه خلیلزاد سفیر اسبق امریکا در افغانستان به عوض ریچارد هالبروک به افغانستان بیاید. مقاله نویس در ادامه گفته است که پاکستان با زلمه خلیلزاد مخالف است، اما احتمال دارد که امریکا برای پاکستان نماینده دیگری تعیین کند. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود با اشاره به جنجال‌های انتخاباتی در کشور نوشته است که حمایت امریکا از فرستاده سازمان ملل به معنای رد اتهامات علیه سازمان ملل است. مقاله نویس در ادامه گفته است حالا آرام آرام دنیا واقعیت‌های انتخابات افغانستان را درک می‌کند و آماده پذیرفتن نتایج آن می‌گردد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود تهدیدات امنیتی را منحصر به افغانستان ندانسته و گفته است که این تهدیدات مشترکند. مقاله نویس در ادامه گفته است که حمله انتحاری بر سفارت هند در کابل و سایر حملات در کابل و پاکستان نشان می‌دهد که برای رسیدگی به این مشکل باید توجه و اقدامات بیشتر صورت گیرد. روزنامه مطلب هم در مورد مشکلات امنیتی موجود به نشر رسانده و اظهارات تازه مقامات امنیتی را در ولسی جرگه افغانستان به بررسی گرفته است. روزنامه آرمان ملی در مقاله تلاش کرده است تا عوامل بحران کنونی در افغانستان را برجسته ساخته و راه حل آن را نشان بدهد. مقاله نویس گفته است که مسائل متعدد از جمله مواد مخدر، حضور نیروهای بین المللی، فعالیت تروریستان و همچنان انتخابات در کشور از مسائلی هستند که بحران کشور را دامن زده اند. روزنامه همچنان گزارش از اظهارات مقامات بلندپایه امنیتی را منتشر کرده که روز گذشته در اجلاس عمومی ولسی جرگه ابراز کرده بودند. روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد به مشکلات امنیتی پرداخته و با اشاره به چندین رخداد در کابل و برخی ولایات دیگر نوشته است که تامین امنیت یک جریان چند بعدی است، اما اصلاح خواستار پرداختن تلاش‌های ضد تروریستی در بیرون از افغانستان نیز شده است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود مسئله اعطای جایزه نوبل صلح را به باراک اوباما مورد بررسی قرار داده و نوشته است که افغان‌ها انتظار دارند تا رئیس جمهور آمریکا بتواند در تامین امنیت و آوردن صلح در افغانستان تلاش بیشتر بکند. روزنامه در مطلب دیگری مسئله برگزاری انتخابات و نقش کشورهای جهان را در این روند مورد بررسی قرار داده است. مقاله نویس گفته است که نقش کشورهای منطقه یک مسئله عمده است و نباید این نقش منفی باشد. و روزنامه راه نجات نیز اظهارات تازه مسئولان بلندپایه امنیتی افغانستان را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. روزنامه در مطلب به نقل از وزیر داخله افغانستان نوشته است که خارجی ها نمیتوانند جنگ را برای افغان ها به پیروزی برسانند. سرمقاله روزنامه هم به این مسئله اختصاص یافته و در آن آمده است که اتخاذ تدابیر موقتی نمیتواند پاسخگوی رویدادهای کنونی باشد. روزنامه در این حال عکسی از سربازان خارجی را در صفحه اول خود به نشر رسانده که در حال جنگیدن هستند. روزنامه در پایین این عکس نوشته است که افزایش سربازان در افغانستان تعیین کننده نیست.
مروری بود بر روزنامه های چاپ امروز کابل. اردوی پاکستان میگوید کمندوهای آن کشور آخرین حمله کننده بر مرکز نظامی در راولپندی را دستگیر کردند. این حمله کننده ها تعدادی را نیز گروگان گرفته بودند. سخنگوی اردوی پاکستان گفت با دستگیری این حمله کننده به گروگانگیری 22 ساعته پایان داده شده است. در رابطه با جزئیات بیشتر این خبر خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
نیروهای کماندویی پاکستان بعد از گذشت 20 ساعت موفق گردیدند که افراد گروگان شده را در داخل قماندانی مرکزی اردوی پاکستان از یک اتاق از نزد افراد مسلح بنمایند. این سربازان و افسران اردوی پاکستان که تعدادشان به بیشتر از 20 تن می‌رسید، روز گذشته در نتیجه یورش یک گروه افراد مسلح بالای قماندانی مرکزی اردو در نزدیک اسلام آباد گروگان گردیدند. اطهرآباد سخنگوی اردوی پاکستان میگوید به روز یک شنبه در نتیجه عملیات بازیابی و رهایی نیروهای کماندویی پاکستان در حدود 22 سرباز اردوی پاکستان رها گردیدند و 3 سرباز گروگان شده در نتیجه فایر افراد مسلح کشته و 1 سرباز دیگر مجروح گردیده است. و این می افزاید
سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا ہے ان دہشتگردوں کو جو کہ خودکش جیکٹ
نیروهای کماندوی ما نخست توریستان را مورد هدف قرار دادند که واسکت های انتحاری بتن داشتند و می خواستند افراد گروگان شده را از بین ببرند. ما در داخل قماندانی تمام افراد مسلح را از بین بردیم و یک مرد مسلح را در حالت زخمی دستگیر نمودیم. با گفته اطهرآباد سربازان بازیاب شده به یک موقعیت محفوظ منتقل گردیدند. وزیر داخله پاکستان رحمان ملک صبح روز یکشنبه گفت تا به حال در این حادثه در حدود 8 مرد مسلح کشته شدند و اضافه کرد
ٹوٹل 22 ہمارے جو فوجی نوجوانوں کو لے کر وہ بیٹھا ہوا رہا سویسر
22 سرباز ما در قید افراد انتحار کننده قرار داشتند. نیروهای کماندوی ما با استفاده از ذکاوت و دلیری عملیات را انجام دادند که حتی شخص انتحار کننده برای منفجر ساختنش فرصت را به دست نیاورد. قابل یادآوری است که روز گذشته مامورین پلیس اسلام آباد در 5 کیلومتری قماندانی اردوی پاکستان موفق به کشف یک منزل شدند که افراد مسلح 4 ماه قبل این منزل را به کرایه گرفته بودند. مامورین پلیس در هنگام تلاشی از منزل مذکور واسکت‌های انتحاری، سلاح و مهمات ثقیله و خفیفه و نقشه‌های ساختمان‌ها و ادارات مهم پاکستان را نیز به دست آوردند. مسئولین پلیس مالک این منزل را دستگیر و به یک موقعیت نامعلوم منتقل نمودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سلام، مرا از رادیو آزادی مشنوید. ساعت درست 11:30 دقیقه قبل از ظهر است و مقیم نای با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
کماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید شب گذشته در ولسوالی مانوگای ولایت کنر 12 طالب مسلح را کشتند. در نتیجه عملیات نیروهای مشترک افغان و قوای ائتلاف در ولایت هرات، یک کماندان طالب دستگیر و کماندان دیگر آنها با شماری از جنگجویانشان کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با آغاز اعمار یک کلینیک دیگر در ولایت هرات، شمار آنها به 80 کلینیک میرسد. اردوی پاکستان میگوید کماندوهای آن کشور آخرین حمله کننده بر مرکز نظامی راولپندی را دستگیر کردند. وزیر امور خارجه هند هشدار دادند که جنگجویان افراطی در پاکستان برای جامعه جهانی خطرات جدی را متوجه می‌سازند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داده است که اگر مذاکرات کشورش با قدرت‌های جهان به ناکامی مواجه گردد، ایران به غنی‌سازی یورانیم به سطح بالا می‌پردازد. و در ایران 3 تن از بازداشت شدگان در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به اعدام محکوم شدند.
با تشکر از مقیم نایب شنونده عزیز. و حال هم پیش از این که سر به چهاربرج ولایت پروان بزنیم، البته در پروگرام روستای من خانه من که آن را نیز برایتان مقیم نایب تهیه و ترتیب دیده است، از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان گرامی سلام، با امید این که تمام لحظه های زندگیتان با خوشی همراه باشد، برنامه امروز را آغاز می کنیم. معلومات درباره مراسم پایوازی در ولسوالی مقر ولایت غزنی اولین مطلب است که تقدیم می شود. به تعقیب آن در مورد سنگتور، یکی از آلات موسیقی افغانی، گزارش پیشکش می گردد. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که توسط فوزیه نوری و جاوید فیضی ارائه می گردد. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، جامعه افغانی از اقوام زیاد تشکیل شده است که هر کدام برای خود رسم و رواج‌های مشخص دارند. در برنامه امروز درباره رسم پایوازی مردم ولسوالی مقر ولایت غزنی حرف‌های داریم. در ولسوالی مقر ولایت غزنی، زمانی که پسر نامزد می شود، بعد از محفل شیرینی‌خوری خانواده عروس، داماد و فامیلش را پایوازی می کند. اما نحوه این پایوازی با مناطق دیگر فرق دارد. مثلا اگر پسر قبل از پایوازی به خانه خسر برود، با مخالفت مردم محل مواجه می گردد. به گپ های از مطیع الله، باشنده ولسوالی مقر، در این باره گوش بدهید.
همین داماد نمی تانستن که در خانه خسر بیاید. ثابت که می آمدن بسیار زیاد محدود بود، یعنی زیاد تهدید می کردن، می زدن، لطکوب می کردن، و او را توهین میکردن و کالایش روش سیاه میکردن، کالایش میکشیدن و بندی میکردن یک شب تقریبا، و ای تو توهین میکردن، ای تو لطکوب میکردن که در زندگی او یاد میگرفتن.
برای اینکه پسر بتواند آزادانه به خانه خسر رفت و آمد کند، مراسم پایوازی باید انجام گیرد. جاوید باشنده غزنی در مورد رسم و رواج پایوازی میگوید.
به خاطر انجام اجرای رسم و رواج، البته بچه یا داماد از طرف پدر دختر مهمان میشه و البته داماد میتونه در حدود 20 نفر امرای خود به خانه خسر خود رو برکی، 20 نفر شامل روی سفیدا و بزرگ سالای از امو کسای هستن که از طرف داماد میان، و همچنان 10 نفر دیگه ازی میتونه که البته دختران و کاکا و اقارب بسیار نزدیک و میتونه که البته پیچه سفیدان زنان پیچه سفید میتونه امرای زیاد یک جاشو به طرف خانه دختر براند، و یک گروه دیگه که امرای خود داماد اصلا باید امرای شوای گروه جوان هاست که این جوان ها البته میتونه که 10 نفر باشه 20 نفر باشه، امرای یک جا امرای داماد به خانه خسر خود یا خانه دختر میرن، و این طوری است که پیش از که به قریه برسن اینا صدای فری حتما تفنگ امرای خود باید صدای فری میکنن، به خاطر از اینکه به شکل خوشی تا همو دی که دوج عروس است و بفهمن که مردم یا داماد خیلی آمده و به خاطر پایوازی خود داماد خبر شوند.
در پایوازی مهمانان از طرف فامیل دختر به بسیار احترام و عزت استقبال می شوند. فامیل دختر در این مراسم گوسفند را ذبح می کند و غذاهای لذیذ می پزد. در شب پایوازی بعضی از ریش سفیدان محله از طرف پدر دختر دعوت می شوند که با خویشاوندان جدیدشان آشنا شوند و همه با هم غذا را صرف می کنند. مراسمی که پس از صرف تام اجرا می شود، نصرالله رحیمی محصل پوهنزه طب کابل توضیح می دهد.
وقتی که نانوشا و ریش سفیدای که از طرف داماد آمدن نوشجان شد، در این وقت یک مقدار پول نقد و چند راز گوسفند و حیوانات دیگر پدر داماد برای پدر عروس در روبروی و در حضور ریش سفیدا میته و پدر دختر هم مجبور است که او را قبول کنه، و در این وقت پدر دختر میگه که به احترام ریش سفیدا و به احترام میمانای که اینجا آمدن، ما از جمله پول که برای ما آورده حساب پول ولور ایره، ما یک مقدارش به احترام لنگی ریش سفیدا برشان از طرف ما بخشش است.
پس از ختم پایوازی از طرف فامیل دختر به مهمانان تحایف داده می شود. این که چی تحایفه؟ با سخنان از جاوید گوش بدهید.
برای مادرش و خواهران و دختران کاکا و خاله های داماد البته یک برای و چادر داده میشه، و برای قارب دیگش و خویشاوند دیگش معمولا برای مردها البته یک لنگی ارزان بای به داده میشه، و با وجود از یک دستمالم و تسبیح و همراه ازمو تسبیح همراه یک گل خورده که تسبیح به خاطر زیباش داده میشه او رو هم برش میتن، و کسانی که همراه اسپا آمده باشن برای اسپایشون پوش زین داده میشه از طرف البته خود آروس که توسط خود آروز همی دوخته شده باشم، و بعضی اقارب نزدیکی که یا کاکای داماد در صورت که امرای اسب آمده باشه، اسب بزور با بسیار وسایل تزئینی را رنگین میسازه، و البته باید بگیم که زمانی که امیر روی سفیدا همین چیزها را به دست میارن در مقابل ازی با دختر البته یک مقدار پول نقد به امی خود آروز میده.
لشکر زور آمد شاه از پیسمن داره شاه بخت بلند داره از پیش شاه کجا بنده دبوته گل بنده تلا بخور جین داره ملی نازنین داره و شاه مبارک باشه خدا مرادش داره.
قابل یادآوری است که بعد از رفتن مهمانان به محل خودشان، داماد در خانه خسر باقی میماند. دلیلش را از زبان آقای رحیمی بشنوید.
پسر بعد از این مراسم برای 3 روز یا اضافه تر 4 روز در خانه عروس میمانه، و به خاطر که دختر پسر که دیگر را ببینن، پسر صرف دهی چند روز دهی 3 روز میتونه که همراه مادر دختر ملاقات کنه و اجازه ملاقات با دیگر اعضای فامیل نداره، و دهی وقت در نصف شب مادر دختر میخیزه و برای داماد خود مالیده جور میکنه، و این مالیده را دخترای که در خانه است و از طرف خود عروس برای پسر آورده میشه در این نصف شب، باز اولین لقمه ای را که پسر می ورداره این لقمه را برای عروس میتن و این به نام لقمه اول داماد یاد میشه و این لقمه را که برای عروس میتن به خاطر عزیز که در آینده عروس و داماد یکی دیگه خود بسیار دوست داشته باشن در زندگی آینده شان.
پس از اون که مالیده را خوردن داماد یک مقدار پول نقد در بشقاب میگذارد که این پول را مادر دختر میگیرد. داماد به دخترانی که مالیده را نزد وی گذاشتند هم پول نقد میدهد. بعد از آن پایوازی داماد خاتمه مییابد. زمانی که داماد از خانه خسر خارج میشود از طرف مادر دختر تحایف به وی اهدا میشود که عابد باشنده ولسوالی مقر ولایت غزنی در مورد روشنی میاندازد.
زمانی که داماد خانه خسر را ترک می کند خوشویش به اندازه یک سیر میوه خشک را در یک دستمال ابریشمی بسته و به او می دهد. با آن چندین جل تسبیح را هم می دهد تا به دوستان خود بدهد. در پهلوی آن یک جوره لباس خامک دوزی که توسط دختر یخنش دوخته شده باشد با کلاه به داماد می دهد. داماد وقتی که به خانه رسید تسبیح را به دوستان خود می دهد و میوه را در مسجد می برد و به مردم محل تقسیم می کند.
پس از اجرای مراسم پایوازی داماد می تواند آزادانه به خانه نامزاد خود رفت و آمد کند و با وی دید و ودید نماید.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه در مورد آلای موسیقی گپ میزنیم که شاید تا حال نام آن را کمتر شنیده باشید و یا هم با نام این آلای موسیقی آشنایی نداشته باشید. خوب است بعد از شنیدن صدای این آلای موسیقی که با طبله همراست با آن معرفی شوید و بدانید که این آلای موسیقی چی نام دارد. این آلای موسیقی سنگتور نام دارد. سنگتور یکی از آلاهای موسیقی افغانی است. این آلای موسیقی از دو سنگ مستطیلی تشکیل شده است که هر سنگ به طول 7 الی 6 سانتی متر می باشد و ذریعه انگشتان دست به صدا در می آید. فضل احمد سنگتور نواز کسی است که به قول خودش 102 سال عمر دارد. وی می گوید سنگتور اساساً جزء آلات موسیقی قولی بوده و نواختن آن مهارت زیاد می طلبد. وی همچنان علاوه می کند که سنگتور آلای موسیقی منحصر به افغانستان می باشد. فضل احمد سنگتور نواز در باره نواختن این آلای موسیقی می گوید
عمر خدا که ما شمار کردیم یک وقت در پاکستان بودیم در خانقا به نام ایسان جان قندی آقا جور کرده بودن. اونجا ما را 96 حال 6 سال دیگه تیر شده 102 ولیکن این موسیقی را ما از مابین خانقای خواجه غریب نواز برداشتیم. سنگتور نواز دو تا سنگ است با یک کلک خودت تو فنر جور میکنی و ای زده میشه با نو کلک. 4 کلک در دست چپ است، 5 کلک در دست راست، با نو کلک نواخته میشه و تمام سازا برابر پیش و پس و خراب و کچ کارش بلکل صحیح باشه.
سنگتور ابتدا در دربارها و یا خانقای خواجه غریب نواز چشتی نواخته می شد ولی بعدها عمومیت یافت. آقای فضل احمد در مورد سابقه سنگتور می گوید
افغانستان سیب از ما پیشتر یک کونه فروش بود به نام رامان جان، اونا می نواختن، بیچاره بود ازم شهید، اما می آمدن در دربار خواجه سه نوازنده نداره، بدون خود ما کسی نیست. ای آله را از خود ساختیم، امی خود ما از شوق خود پیدا کردیم و کتی 90 سال دربار خواجه غریب نواز ما ایره می نوازیم و بسیار مردم های سابقه دار ما را می شناختن. موسیقی
نواختن سنگتور قسم است که بر علاوه چابکی دست و تمرکز ذهن نیز نیاز دارد که این کار با تمرین فراوان حاصل می شود. در رابطه با اینکه آیا آقای فضل احمد در این عرصه موسیقی شاگرد هم تربیه کرده است یا نه می گوید.
شاگرد تربیه کرده میتونیم سه میتونیم یک جای با کار داره، یک خلق با کار داره، یک توان با کار داره. ما خود یک گنجایش نداریم که شاگرد داره نگاه کنیم. ای تمامش تنخواه میخواه، پیسه میخواه، خب مفجور نمیشه. سر از اینا در کلی خود ماست. او آدمی که 50 سالش در موسیقی نباشه ایره ترخ کرده نمیتونه. ایره هرکس یاد گرفتن از این سال سخت است.
سنگتور آلای موسیقی است که اگر نوازنده بر آن چیره شود می تواند پارچه های زیبا و ماندگار بیافریند.
دوستان گرامی، برنامه کنونی در امتداد لحظه ها رو به اختتام است. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به برنامه هستیم. آدرس ما را فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات هرات 40 مزار شریف 19 و آدرس پوستی ما در پاکستان صندوق پوستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شادمان باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام. این لحظات را با ما باشید و با سید نظیر، مردی که پدر و پدر کلانش در قریه چهاربرج ولسوالی جبلسراج عمر خود را به پایان رسانیده، یک جا به این قریه ولایت پروان سفر داریم. شمال آهسته آهسته می‌وزد. هوا سرد اما خوشایند است. منظره درختان پربرگ که خزان به آن رنگ‌های مختلف داده است با شرس آب سرد دریای سالنگ نفس بیننده را تکان می‌دهد. اما این سفر چگونه آغاز می‌شود؟
که از طرف ولایت پروان به طرف ولسوالی جبلسراج در حرکت میشی، در قسمت تپه سرخ ما میگیم، تپه سرخ که میرسی، چهاربرج یک نمای به خصوص خود داره. چهاربرج آب خود از دریای سالنگ که آمده به فابریکه برق جبلسراج و از فابریکه برق جبلسراج جوهایی که تقسیم شده، یکیش مربوط به قریه چهاربرج همونطور رفته تا به قسمت که ختم قریه چهاربرج است، قادرخیل میگن، تا به اون قسمت آبیاری میشه. البته از دریای سالنگ گذشته از بین قریه چهاربرج است.
وقتی به قریه چهاربرج رسی میبینی که در دل این روستا تاریخ بزرگ نهفته است، تاریخی که از افتخارها و دلیریهای مردمان حکایت میکنند، دلیریهایی که قصه های آن نسل به نسل، سینه به سینه با یک دیگر رسیده است. میگویند مرد دلیر و بزرگ در روستای چهاربرج زندگی میکرد که نامش توپل خان بود. او عادل و مردم خود را خیلی دوست داشت. توپل خان در این روستا قلعه بزرگ مانند قصر آباد کرد، به چهار طرف آن برج ها ساخت و خیلی محکم ساخت. این قلعه بزرگ چهار قلعه دیگر به داخل خود داشت که همه خانواده او در آنجا زندگی میکرد. آنها در عصری که ملوک الطوایفه‌ای در افغانستان نظامی را ساخته بود زندگی میکرد و توپل خان در این رژیم بخش شمال کابل را رهبری کرده با سلاطین زمان روابط حسنه داشت. او از پادشاهان پول می گرفت و حمایت آنها را نیز با خود داشت و خود تقریبا تمام زمین های منطقه را در اختیار داشت. با پای صحبت مرد از این قریه می شینیم که چی می گوید.
اسم ما سید عبیب معلم از قریه چارباک.
چند ساله است بابا جان؟
ما 62 ساله. تا جایی که گفته می شود که در زمان امیر عبدالرحمن خان که یک تجاوزی که ایرانی ها کرده بودن در افغانستان، عبدالرحمن خان بسیار به شکل همینطور پراگنده با این مردم تماس گرفته بود که چطور یک نفر سلحشور جنگجوی باشه که با بتانه که ایرانی ها را از خاک برانه و مرکز از یک قلعه قاخ بود. باز گفته بودن که توپخان بقا کسی نام دارد که اگه او بسیار یک مردم جنگجوست.
امیر عبدالرحمن خان توپلخان را به دربار می خواهد و از او می طلبد که در برابر تجاوز بیگانه ها در مرز بجنگد. او به سلطان اطمینان می دهد، اما توپلخان از سلطان می خواهد که به انتخاب خود قشون ترتیب کند. سلطان به توپلخان اجازه می دهد. توپلخان علاوه بر لشکر بزرگ شاه 300 عسکر دیگر را شخصا برمی‌گزیند و به جنگ می‌رود.
موقع میشه که عبدالرحمن خان اول میته که مینال خو ایرانی ها را از خاک افغانستان از هرات تا دو کدام منطقه که به ایران هم سرحد است کشیده میشن آیا ما در خاک ایران تجاوز کنیم یا نه. او گفته بود نعمه قدر بسیار افتخار است که متوانستیم که یار از خاک افغانستان یار خارج کردیم، نگاجی بیشتر تجاوز در خاک از وا نکنید.
عبدالرحمن خان او را لقب نظامی داده و با پاداش این خدمتش تفنگی را برای توپلخان تحفه می دهد. این تفنگ میل نقره‌ای و کره‌های طلایی داشت و این تفنگ تا چند سال پیش نزد اولاده توپلخان وجود داشت. رجب خان برادر توپلخان که قلعه دورتر از برادرش در آن طرف دریا داشت همچنان قصه دارد که یک جا میشنویم.
حبیب الله خان که پسر عبدالرحمن خان از رجب خان خواهش کرده بود که با ما یک جایی بیتی که ما بتانم با خانمای خود یک موقع بیای میجا زندگی کنیم، ما یک مدتی را بگذرونیم. بازو اینمی ارگ برش به قسم بخشش داده بود و در ضمنش هم فابریکه برقم که گفته بود که یک فابریکه بود گفته بود ایران برش داده بود. آدمی حبیب الله خان یک قصر جور کرد، اینمی ارگ موجوده جبل سراج ایر که وقتی که جور کرد باز با خانمایش می اومد و پس از مدت که باز حبیب الله خان که باز اون فوت کرد و باز یارگمی تو به قسم خرابه و مون کتاب امروز این تو باقی مونده.
اما آثار تاریخی کهن این مرز بوم به نام و بدون توجه باقی مونده و اساسا در هیچ دوره با آبادی و با سازی آن دولت مردان افغان نگاه نکردند. در حالی که روستای چاربرج از مرکز ولسوالی جبلسراج صرف 3-4 کیلومتر فاصله دارد، اما این منطقه تا کنون سرک موترو ندارد. اطفال آن 4-5 کیلومتر راه را پیاده می روند تا به مکتبشان برسند و اهالی منطقه توسط بایسکل و کراچی های دستی موادشان را انتقال می دهند.
از سابقا خود در این مسیر اصلا سرک وجود نداشته، بعد در زمان حکومت های تقریبا یک دو دهه گذشته که یک توجهی البته نسبت پلان خودشان بوده بر ترتیب یک سرک معمولی را کشیدن کو سرک قابل ملاحظه نبود. این مردم بسیار دور دست بودن، همین مردم قریه چارباج مردمی هستند که از مکتب دور هستند، از کلینیک دور هستند، راه ترانسپورتی درستی ندارند، توسط بایسکل موتورسیکل تو کسی کمی که اقتصاد داره توسط موتورسیکل اگر ندارن در معمول مجموعه مردم از بایسکل استفاده می کنند میرن به طرف چیز. این البته خود ما به شیم سر ببینیم که دخترک ها در مسیر را پیاده را به طرف مکتب رونده هستند.
مردم روستای چاربرج ولسوالی جبلسراج از توپلخان، محمد بقاخان و شهنواز خان با عنوان مؤسسان قریه یاد میکنند و پس از آن سید محسن خان، محمد ایوب خان راه آنها را تعقیب کردند و در حال حاضر پسران آنها از جمله بزرگان قریه که برخی آنها تحصیلات عالی نیز دارند. در روستای چاربرج ولسوالی جبلسراج ولایت پروان در حدود 500-600 نفر زندگی می کند. آنها در مناطق نسبتا هموار به کشت و کار می پردازند.
با
پیداوار زراعتی مردم این میجو از گندم، از جواری، از لوبیا، از ماش، از باقلی است و همسال هم اینمی چیزا را در زمین ها کشت میکنن و از این یک قسمت حاصل میوردارن که تقریبا یک قسمتی از زندگیشان افامیدی بس میکنه، بیشتر از اون نمیدانن. بعد ما از مردم نسبت به جیب اسو خرید است. اگر مامور دولت اسانی یک قسمت ماش داره، اگر نه که نداره، حتما یک قسمتی از زمین زراعت خود افامید به فروش میرسونه، ما احتیاج روزمره خود تامین میکنه. ما در فعلا در سر بند یکی از جویا قرار دارم که میخوایم بند بسته بکنم و آب طرف جواری خود کد بکنم که جواری را بکنم که می آب پخته شدنش هست که بخیر حاصلش برداریم.
از اینکه قریه چاربرج نزدیک به بازار جبلسراج و در مسیر راه کابل بلخ و ولایت شمال افغانستان قرار دارد، مردم حاصلات زراعتی و سردرختیشان را در این بازارها به فروش میرسند.
نام امرالدین.
چند سال هستی؟
18 ساله.
ها. چی کجا میری؟ چی میخوای بکنی حالا؟
همین رومی هست، میبرمش به بازار و فروش برسم.
آ نام خدا. چه قسم زمین دارین؟ چه قسم کشت میکنین؟
کشتش اینمی هست که رومی را بوار میکاریم با مای ساور دیگه ده میرسه تا اینمی وقت از این ما با فروش میرسانیم که وسایل زراعتی هست.
دیگه چه چیزا کشت بیشتر خرید داره؟ چی دیگه بیشتر؟
بیشتر رومی، مرچ و بانجان سیاه، اینمی چیزا، پیاز هست.
باز سالانه مثل گندم و جواری چیزا هم که میکنن، آید سالانه تر تکمیل میکنه یا کمبود میکنه؟
بله نه، جواری هم به فروش میرسانیم و گندم برای خودمون.
اما آنها از مدرک فروش این محصولات قسمتی از مصارف زندگی خود را برآورده میسازن، اما باز هم احتیاج آنها برآورده نمیشود. روستای چاربرج ولسوالی جبلسراج ولایت پروان تاریخچه دیرینه دارد. می گویند هنوز قرای چار اطراف و خود ولسوالی جبلسراج ایجاد نگردیده بود که در قلعه چاربرج مردم زندگی می کردند. آنها در این قریه عنانات، رسم و رواجها، کلتور و فرهنگ داشتند. آنها ایدها، برادها و مراسم دیگر مانند عروسی خود را خوب برگزار می نمودند.
و یک چیز دیگه چرا مثلا مراسم عید است، صادقان در همیشه از تک میبوده که همیشان خوانی از بیدا از خود چی جور میکنیم، یک قسمت گوشتان گوشتان تگستان را محضف همه کردیم با دفر به سرفانشان از این گوشت میبوده، فقط به سرفان جمع مثل همی سیستم بالا واری از گوشت استفاده میکردیم. آیستار استار همی پیدن همی گوشت به بیت کلچه روزی تبدیل شده.
گفته می شود که برگزاری مراسم عروسی در این روستا و قرا و قصبات چهار اطراف آن به شیوه یکسان برگزار می گرد. اما از دیگر مناطق افغانستان تفاوت‌های دارد. مردم با بسیار شور و شوق مراسم نکاح را برگزار می نمایند. آنها یک شب را به نام شب حنا اختصاص داده و فردای آن برای آوردن عروس به خانه عروس می رفتند تا عروس را بیاورند، اما حالا موتر را گلپوش کرده عروس را به خانه داماد می آورند.
پیش بیتور یک عنانه در این منطقه بود که وقتی که سینه عروسی می کردن شا بعد از ساعت 5 دیگر حرکت می کرد می رفت به طرف خانه عروس و اونجا می بودن الا 10 حتی تا به 12 شب و ایسا ایسا همی به پایین آمد و سین آمد در روز میرن دیگر وقتی که عروس میرن و وقتی که عروس در تشوری خانه همیشه پیرشی باز این جسد سفنگا به طرف هوا خیر میشن مردم بسار باز چکچک و شادی و داریه و رفت و فامیل دیول دارن در این تشوری خانه که بسار احساسات نشان میدن و همی رسم و انانات و نشور و حیحی و حلحله عروس از خانه عروس میرن به خانه شد در مسیر را که میاند از وقتی میفهمند که شما آمد اینا نزدی کریم آمشید همین خانوالایی که در نزدی که مسیر امیراه قرار دارن یادم امون شیرینی بگویم یا نقل بگویم یا چابیتی که در خانه داره یا اکثر ما مردم چارمغز دارم در اخوال چارمغز دارم همین چارمغز دارم میکنن و فقط سر همین شا و عروس انداخته میره باز کسی که فکر نزدی که یادم میباشن باز حد یک حد یک رفت مشابی در نزن خانه خود پیش ریش را ادمیشان میده که این در یک رفت معنانات داریم نقیه فقط در توسط شیرینی و چی نقل و چاگریت یکام گل و وقت یک گل موسیل پازه باشه دیگه هم توسط چارواز نمیشه که سکار میکنن هم شاواری خود حالی دیگه نمیشه.
آنها در مراسم عروسیشان مانند دیگر مناطق دهل و سرنای نمی نوازند. مردم روستای چاربرج جبلسراج در مراسم عروسیشان زیر بغلی می نوازند، قرص می زنند و موسیقی مختلط از موسیقی پنشیر یعنی قرسک پنشیر و موسیقی مردم اطراف کابل را دارد. در این برنامه احمد عنایش که معلومات قریه چهاربرج ولسوالی جبلسراج ولایت پروان را از موسفید این روستا سید عبیب معلم، سید نظیر و امرالله جمع‌آوری کرده بود برای شما شنوندگان عزیز تقدیم کرد. با ابراز امتنان از آنها به پایان برنامه میرسیم. قریه تان سبز و خرم باد.
در غرمه دو